بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. تنبیه سومی رو که بر اساس ترتیب مباحث کفایه ورود میکنیم، بحث تنجیز علم اجمالی در شبهات غیر محصور است. گرچه که این بحث رو ما وقتی که ورود در علم اجمالی کردیم، تبعاً للآخوند برخی از مباحث رو مطرح کردیم. اگر خاطرتون باشه، مرحوم آقای آخوند در تنجیز علم اجمالی فرمود که اگر تکلیف فعلی من جمیع الجهات باشد ولو غیر محصور هم باشه، علم اجمالی منجزه. یه ولو کانت اطرافه غیر محصوره داشت. ما برای اینکه اونجا فرمایش آقای آخوند روشن بشه، برخی از مباحثی رو که در خصوص تعلق علم اجمالی به شبهه غیر محصوره بود، اونجا متعرض شدیم و برخی از بحث‌ها رو احاله دادیم. گفتیم در تنبیه ثالث که آقای آخوند ورود بکنه، ما این بحث ها رو اونجا پیگیری میکنیم. لذا شاید برخی از بحث ها بحث هایی بوده که اون اول مطرح کردیم، منتها منظمش در همین تنبیه سومیست که آقای آخوند مطرح کرده. ما هم طبعا للآخوند وارد بحث میشیم، لذا اگر دوستان برخی از بحث ها رو تداعی کردن نسبت به گذشته، عبارت کفایه اینه. اونجا فرمود ولو کانت اطرافه غیر محصوره. امروز این بحث رو میخواییم فنی بحث بکنیم. در دو محور ما حداقل باید بحثا رو جلو ببریم. یک، ضابطه محصوره و غیر محصوره چیه؟ چون اینجا آقای آخوند میفرماید که در تنبیه سوم که اگر علم اجمالی تعلق بگیره به شبهه غیر محصوره، باید تحلیل بکنیم این غیر محصوره بودن موضوعیت داره که علم اجمالی رو از تنجیز بندازه یا نه. آیا آخوند اتفاقا تحلیلشون همینه که خود غیر محصوره بودن به ما انها غیر محصوره مانعیتی برای تنجیز علم اجمالی نداره. ما میتونیم مواردی به شما نشون بدیم که غیر محصوره هست اما علم اجمالی هم منجزه. دنبال یه عامل دیگری باید بگردیم که اون عنوان معمولا ملازم است با غیر محصوره بودن، که حالا اون عنوان ملازم رو باید کشفش بکنیم که اگر شبه غیر محصوره بشود، فرض بفرمایید عسر و حرج ایجاد میکند. و اینکه شما فرض کنید و اینکه شما میبینید علم اجمالی تنجیزش با مشکل مواجه میشه، به خاطر عسر و حرج شدن است، نه به خاطر غیر محصوره بودن. و اینا معمولا با هم ملازمن. یه نگاه فنی میخواد که موضوع عدم تنجیز را کشف بکنه. چون میگیم زیدون ابوه عالم، زید مبتدا قرار گرفت ولی متعلقش زیدون ابوه عالم. این که ببینیم در عدم تنجیز آیا غیر محصوره بودن نقش داره یا غیر محصوره به تعبیر آقای آخوند رو و ما یلازم و عنوانی رو که اون عنوان مانع تنجیز علم اجمالی است. اگر این است که این است، اون عنوانه چیه؟ یه تتبعی اگر کلمات علام، پس محور اول ضابطه محصوره و غیر محصوره بودنه. آقا اگر 10 تا شد غیر محصوره، 100 تا شد غیر محصوره، غیر محصوره ضابطش چیه؟ یه تتبعی در کلمات علام بشه، شاید برخی از آقایان من جمله مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه در مصباح زحمت کشیده این ضوابط رو لیست کرده و نقد هم کرده، انصافا در دستبندی زحمت کشیده. ما اینها رو از عرض بکنم که دوستانی که مراجعه میکنن از مصباح الاصول جلد 2 صفحه 372، برخی از این ضوابط رو ما در بحث گذشته هم بهش تعرضی داشتیم، منتها منظم همه این ضوابط رو ما بخوایم بحث بکنیم اینجا بحث میکنیم، تا برخی از آقایان مرحوم آقای خویی تا 5 تا، برخی از آقایون بیشتر هم کردن، ضابطه برای تشخیص اینکه شبهه محصوره چیست، شبهه غیر محصوره چیست و چرا. ببینید ما یک علامت میخوایم، خوب دقت کنید در کلمات علام شاید بعضا خلط شده باشه، یک علامت داریم یک علت داریم. علامت نشانه است، نشانه این که این شبه محصوره بشود یا اون شبه محصوره نشود چیست. یه علت داریم، علت عدم تنجیز چیه؟ گاهی اوقات به خاطر نزدیک بودن علامیت و علیت یه خلطی در کلمات و برخی از آیون واقع شده. اولین ضابطه ایشون می‌فرماید برخی از آقایان گفتن که ما یعصر عده، عصر العد یعنی شمارش اطراف علم اجمالی معصور باشد. شما چطور اگر در اناهای موجود در مدرسه شک کنید عصر العد نداره، راحت میتونید شماره کنید، منتها در کل ظرفهایی که در تهران وجود داره اگر شک کنید خب نمیشه شماره کرد. ما عصر العد رو به عنوان یک ضابطه بیاریم. خب این شد علامت، یعنی علامت تمایز شبهه محصوره از غیر محصوره معصور بودن حدش هست. حالا چرا این معصور العد باعث می شود علم اجمالی تنجیز پیدا نکند؟ این باید تحلیل بشه. مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه در همین 372 می فرماید ما 2 اشکال به نحو مشخص به این ضابطه داریم، این ضابطه با 2 اشکال مواجهه. اشکال اول اینه که عدم انضباط، شما نمیتونید این ضابطه ببینید، میزان باید خودش روشن باشه که تشخیص بدهد. الله تخسرو فی المیزان، اگر خود میزان مشکل داشته باشه که دیگه نمیتونید وزن بکنید، توزین بکنید. ما یه ضابطه ای باید بدیم که در مواردی که برای ما ابهام داره محصوره رو از غیر محصوره تمایز بدیم. حالا شما میگید ما یعصر و عده، ما یعصر و عده انضباط نداره، در یه جایی برای یه کسی در یه شبهه ای یه عدد عرض بکنم که مطرح و فیه ان عصر العد لا انضباط له فی نفسه، چرا انضباط نداره؟ من جهت اختلاف الاشخاص، یه پیرزن بخواد شمارو کنه یا آقایی که حسابرس یه شرکته، و اختلاف زمان العد 5 دقیقه بخواد شمارش بکنید یا وقتتون بیشتره نیم ساعته. فالالف یعصر عده فی ساعت مثلا ولا یعصر فی یوم او اکثر، فکیف یمکن ان یکون عصر العد میزانا للشبهة غیر المحصوره، چطور یک میزانی که خودش مستقیم نیست را میخواید ملاک تشخیص و تمایز قرار بدید؟ خب این اشکال اول، خوب عنایت کنید این اشکال رو، ای بسا به برخی از ضوابط دیگه هم بشه مطرحش کرد. 2 اشکال دوم اینه که عدم انطباق با امثله یا آقایان فقها داره. خوب عنایت کنید، شما یه ضابطه ای میدید، علم اصول علم عالی است، خادم فقه باید باشه، یه ضابطه ای میدید که آقایان فقها این ضابطه رو رعایتش نکردن. خب این ضابطه ای که ما وقتی فعل فقها رو سیره فقها رو میبینیم، میبینیم با این ملاک نیومدن جلو. به تعبیر فنی تر این ضابطه را داریم تحلیل پسینی میکنیم. شما یه ضابطه ای دارید، ما میبریم تو فقه میبینیم فقها به این ضابطه اعتنا نکردن، پس ضابطه شما ضابطه خوبی نیست. ما یه مثالی بزنیم که براتون روشن بشه. مثلا شما گفتید اسرالحد ملاک و ضابطه هست، فقها میبینیم که آمدن گفتن که اگر یک گوسفند مثلا در هزار گوسفند مختلط شد، اینو گفتن شبه غیر محصول است. اما یه دونه گندم یا یه دونه جو قصبی در 10,000 دونه جو گندم که 10 برابر هم شد افتاد، گفتیم این یه دونه قصبی هست تو این ظرفی که کیسه‌ای که 10,000 تا دونه جو، خب اینجا رو آقایون و فقها فرمودن که محصول است، باید ازش احتراز کنیم. خب چطور میشه بین 1,000 تا اگر اسرالت دومد اونطوری گفتن، بین 10,000 تا اینطوری گفتن؟ این که 10 برابر شد اگر اسرالعد باشد. اگر اسرالعد باشه ظاهرا با امثله ی آقایان و فقها سازگاری نداره، و ثانیاً ان تردد شات واحدت مقصوب بین شیات البلد التي لا تزید علی الالف مثلا من شبهت غیر المحصول اندام، 1,000 تا شد گفتن غیر محصول است، و تردد حبت واحدت مقصوبت بین الف الف حبه، که ایشون 1,000,000 مثال زده، فی انا این اینا رو توی کیشه ریخته جمع شده، لا تعد من غیر المحصول اندهم مع ان عد الحبات اعسر به مراتب من عد الشیات. اگر عسره خب اونجا که بدتره که، پس اگر این رو آوردیم مطرح کردیم روشن می شود که شما عرض بکنم که نمیتونید با عنوان ضابطه‌ای که تمایز باش ایجاد بکنه مطرح بکنید. این ضابطه اول، ما این ضابطه اول رو اشاره بهش در بحثا داشتیم، بیشتر از این دیگه ماندگار نمیشیم. ضابطه
مثال غلط باشه
چی؟
مثال غلط باشه
چرا؟ نه گندم رو آقایون فقها فتوا دادن، اگر توی کیسه گندم فتوا دادن، فهمیدید که یکیش قصبیه باید بذارید کنار، احتراز کنید. این که اشکال شما در چی اشکال دارید؟ در شمارشه؟
اجزا داره به نسبت به گوسفندی که در میل گوسفندهای دیگه هست، ممکنه اونا یه عدد نشانهایی داشته باشید.
نه الان اشکال شما به چیه؟ به اسرالعد؟
نه از اینکه در مثال مناقشه نیست، اما این
مثالی
که شما الان فرمودید خب فرق
میکنه،
مماثلش فرق
میکنه. چرا؟ میخواید بگید اسرالعد نیست؟
یعنی علامت نمیپذیره، مثلا یه دانه گندم چه
کم
باشه
عیب نداره. حالا فرض کنید تو گوسفندم علامت نپذیرفت، همشون یه مدلی بودن، او خیلی چیز نی. حالا اسرالعد رو ما ضوابط رو تا آخر بریم، ما تو ضابطه مختار انشالله باید ببینیم ضابطه مختار رو که ارائه کردیم اینا چیه. دو، ضابطه دوم رو مرحوم آقای خویی، مرحوم نائینی رحمت الله علیه، در اجود جلد 2 صفحه 276 یه ضابطه، اینو خوب عنایت کنید، این شاید بستر باشه، زیربنا باشه برای ضابطه‌ای که از قول مرحوم امام می‌خوایم نقل بکنیم و ای بسا به عنوان ضابطه مختار هم اعلام بکنیم. لذا اینو با توجه گوش کنید. میگه ضابطه رو، یعنی در قول دوم اینطوری بگیم که ضابطه رو بگیم موهوم بودن تکلیف به خاطر کثرت اطرافه. اگر شما گفتید که یکی از این دو ظرف سمه، خب احتراز دارید، اجتناب دارید. اما اگر گفتیم که یه ظرف مسمومی در تهران وجود داره، خب هیچ وقت احتراز ندارید. چرا؟ چون خوب عنایت کنید، احتمال الانطباق در اون مسموم بر ظرف ما، این احتمال خیلی ضعیف است. اینو بهش میگیم موهوم. و اگر موهوم شد احتمال، موهوم نمیتواند، قدرت ندارد تحریک ایجاد بکند. خب این خیلی ظاهرش ضابطه خوبی باشه به این که ما بگیم اسر العد و کسرت اطراف و اینا برای ما ملاک نباشه. ببینیم آیا تبدیل به موهوم کرده احتمال الانطباق را، یا احتمال الانطباق را تبدیل به موهوم نکرده. مرحوم آقای خویی در اجود دو اشکال به این مطرح کرده. پس ببینید، بله بله بله، دو اشکال مطرح کرده که موهوم بودن به جهت کثرت افراد احتمال الانطباق به وهم رسیده دیگه. وهم یعنی احتمال مرجوح. چقدر شما احتمال میدید این گوسفندی که شما دارید استفاده میکنید همان گوسفند حرامی است که علم داریم در تهران باشه؟ یک مثلا در میلیون. خب این وهم قدرت تحریک کنندگی نداره. اما اگر کثرت اطراف بگونه ای بود که شما احتمال الانطباق را نه تنها مرجوح نمیدونید که راجح میدونید، یا حداقل یه احتمال قوی میدونید، مثلا دو تا ظرف اینجاست یکیش سمه، احتمال این که انطباق داشته باشه زیاد، شما هیچ وقت مرتکب نمیشید. و اینو میگیم شبهه محصوره، اونو میگیم غیر محصوره. دو تا اشکال اجود اینه که اشکال اولش اینه که میگه احاله به مجهول شده. یعنی چه احاله به مجهول شده؟ ما ضابطه و میزان در وهمی که قدرت بعث نداشته باشه نداریم. ما از شما سوال میکنیم اگر کثرت افراد به 10 رسید احتمال الانطباق برای شما تحریک کنندگی دارد اینجا یا ندارد؟ در 2 تا و 5 تا قطعا میگید این احتمال قویه، در 10 تا آروم آروم شک میکنید، در 50 تا شک میکنید. در این احتمال ای که دیگه قدرت تحریکش میفته کجاست؟ اگر ما ضابطه نتونستیم بدیم، احاله کردید شما به ضابطه مجهول و احاطه به امر مجهول پذیرفته نیست. ما میزان میخوایم، دقت کردید، ما میزان میخوایم، میزان باید مشخص باشه. شما احاله دادید به یک امر نامعین مجهول. وهم عبارتشون اینه، مراتب مختلفه داره. شما میگید موهوم بودن وجود تکلیف، این وهم چه میزانه؟ اشکال دومو با عنایت دقت کنید، این یک عویسه است و عویسه کبرویه. ببینید چطور میتونید حلش کنید. ما الان ادعا کردیم در این ضابطه که اگر وهم شد، وهم قدرت تنجیز و قدرت بعث نداره. در قالب مثال هم به شما توضیح دادیم ما یه گوسفند در تهران این وهمه، نمیتونه تنجیز داشته باشه. ما یه موردی به شما ادعای ایشون اینه، ما براتون مورد نشون میدیم که وهم تنجیز دارد، وهم قدرت بعث دارد. پس چرا شما میگید وهم نمیتونه تنجیز و بعث داشته باشه؟ کجاست؟ خوب عنایت کنید. میگه ما علم اجمالی داریم که به این که یکی از این دو ظرف نجسه، قصب است، خمر است. بفرمایید آیا اینجا علم اجمالی تنجیز دارد یا ندارد؟ بفرمایید. نه، علم اجمالی داریم که احد هما خمرون، بدوی نیست که، علم اجمالی است که احد هما خمرون، این علم اجمالی تنجیز دارد. ما هم گفتیم دو تا، یعنی اطراف علم اجمالی رو دیگه در اقل ممکن آوردیم که شما هیچ شبهه‌ای نکنید. الان طبیعتش اینه که میگید 50-50. وقتی میگیم احد هما یعنی 50 تا 50 درصد اینه 50 درصد اونه. من از شما میپرسم حالا قرائن خارجی، اگر احتمال دادیم 80% 90% کاسه الف نجسه، 10% کاسه ب، یعنی احتمال راجح روی کاسه الف، مرجوح روی کاسه ب هست، آیا احدی هست که گفته باشه اجتناب از کاسه ب چون مرجوح هست و وهم است لازم نیست؟
محصول
چیه؟ بله بله خب بله، نه حالا این نقد اشکال به ما نشد، باشه نه خب چرا نه ببینید دو حیث این مسئله داره، یک حیث اینه که اطراف شبه هست، خب بله اونجا هم که کثیره هست اطراف شبه هست، بس این فرق نشد، تمرکز کنید روی فرق. ایشون میگه که شما ادعا میکنید که وهم قدرت تنجیز و بعث ندارد، خب ما براتون مثالی میگیم که وهم قدرت تنجیز داره، به قول ایشون احتمال مرجوح رو میگیم وهم، 10% احتمال میدیم این کاسه نجس باشه، همه فرمودید این 10% تنجیز دارد باید اعتراض بکنید، پس وهم بما انه وهمان قصوری از تنجیز نداره که شما میگید وهم نمیتواند، موهوم بودن وجود تکلیف نمیتواند منجز باشد، اینجا هم در کاسه ب موهوم است، وهم است به اینکه این خمر باشه، ظن راجح به کاسه الفه، ولی احد اینجا فتوا نداده که موهوم باشه تنجیز نداشت باشه. چی میخواید بگید؟
سر عدد
نه چه عدد دو دو نه عیب نداره، عیب نداره، حالا نه نه اینجا احتمال محتمل کار رو درست میکنه، در کجا؟ در دوتا باشه؟ نه در دوتا، خب خب یعنی احتراز لازم نیست، نه شما الان میگید یعنی احتراز لازم نیست، آقایان فتوا دادن احتراز لازمه، موهومه ولی احتراز لازمه، اشکال نداره رو دهش و پونزه و بیستش کاری نداریم، وهم وهم است، احتمال مرجوح دیگه با قولشون 10 بود 20 بود 30 بود احتمال. ببینید ضابطه ای که دادید این بود، گفتید اگر تکلیف موهوم باشد، موهوم باشد یعنی چه؟ یعنی احتمال انطباق حرام بر این مصداق مرجوح باشد، اینو میگیم موهوم باشه،
موهوم بلا مرجع باشه
چی؟ یعنی چی موهوم بلا مرجع؟ موهوم هیچ وقت ترجیح نداره، موهوم هیچ وقت ترجیح نداره، موهوم مرجح یعنی چی؟
یعنی اعتراض کنیم.
چرا خوب؟ موهوم اینجا این اشکال اشکال مهمیه، اگر شما میگید وهم قدرت تنجیز ندارد، خوب دوباره تقریر رو عنایت کنید، طرف میگه که ملاک غیر محصور بودن موهوم بودن تکلیف است، یعنی انطباق تکلیف بر این مصداق خارجی، این موضوع خارجی، میگیم خب حرف بدی نیست که شما دارید میزنید، چرا هزار تا گوسفند رو یه دونه شما بدونیم حرامه احتراز لازم نیست؟ چون میگید یک در هزار احتمال الانطباقه و این وهم قدرت بحث ندارد، میگیم خب ما کبرای شما رو اول بذار تحلیل کنیم، کبرای شما این است که وهم قدرت بحث و تنجیز ندارد، از اول کلام ما مورد نقض بهتون نشون دادیم، ایشون میگه ما مورد نقض نشون میدیم که مانعی برای تنجیز وهم وجود نداره، بین طرفین هم اگر یک طرف موهوم باشه عرض بکنم که اینجا تنجیز دارد. خب این یک تحلیل فنی میخواد، یک تحلیل فنی میخواد که ما انشالله خدمت شما عرض میکنیم که این شبهه براتون روشن بشه که چطور این مسئله باید باش برخورد کرد. ضابطه سوم، ضابطه ایست که مرحوم شیخ رحمت الله علیه، من شاید وقتم نشه همه این بحث رو منتهی طرحش بکنیم. مرحوم شیخ رحمت الله علیه در رسائل ملاحظه کردید مطرح می‌فرمایند و این بله جلد 2 صفحه 271 میشه و این ضابطه، این هم باید تو رأی مختار فنی بهش عنایت کنید. الوجه الخامس بده جلد 2 صفحه 263، الوجه الخامس 263 میشه، عنایت کنید چیه. مرحوم شیخ میگه که ما اینطوری بگیم ضابطه رو که کثرت اطراف، کثرت محتملات به گونه ای باشد که اعتنای و غلائیه بهش نشود. حالا احتمال داره شما بگید اینم انضباط نداره، کثرت افراد به گونه ای باشد که احتمال و غلائی اعتنای و غلائی نباشد. حالا چرا اعتنا نمی کنند اغلا؟ احتمال داره شما بگید اینه به خاطر همون احتمال و موهوم بودنشه. عنایت کردین که گفتم بعضی از اینا قابلیت ارجاع داره. اینه ما کاری نداریم به وجه سیره اغلا، که کاری نداریم. اگر یک جای اغلا سیره ای داشتن این برای ما معتبره. ما بیاییم اینطوری ضابطه بدیم، بگیم اگر اغلا اعتنا نکردند به یک احتمالی، این احتمال می شود اطراف می شود غیر محصوره. اگر ما اومدیم با اغلا گفتیم یه نون در نونوایی های تهران مسموم است، اعتنا نمی کنن. یه گوسفند حرام است، اعتنا نمی کنن. پس ضابطه رو ببریم روی اعتنا. هر جا که اعتنا کردند بگیم شبه محصوره است، هر جا که اعتنا نکردند بگیم شبه غیر محصوره است. پس ما با اعتناء الاغلا کار داشته باشیم، با چیز دیگه کار نداریم. نه دیگه، اشکال خودمون شد که این احتمال داره شما بگید که در بعضی از جاها روشنه، اون جاهایی که روشن نیست این ضابطه باز دوباره احاله به مجهول شد. یعنی اون جایی شک کنیم که اغلا اعتناء می کنند یا نمی کنند، اونجا رو چه بکنیم؟ اگر شک در اعتنا به وجود اومد چه بکنیم؟ که حالا باید ببینیم این شک در اعتنا رو، ما یه دور ضوابط رو تا آخر بگیم اشکالاتش هم اجمالا، تا تفصیلش رو انشالله تو رأی مختار باید بینا برسیم. و یمکن ان یقال، این فرمایش شیخه، به ملاحظت ما ذکرنا فی الوجه الخامس ان غیر المحصور، غیر محصوره چیه؟ یه عبارت دیگه هم در وجه الخامس داره، دقت کردید؟ عبارت وجه الخامسش هم اینه، و هازا لا یجری فی المحتملات الغیر المحصوره ضرورت. چرا؟ ان شاهد بحث اینجاست، ان کثرت الاحتمال، اینکه اطراف زیاد شد، توجب و عدم الاعتناء به ضرر المعلوم وجوده بین المحتملات. ما با اعتناء کار داریم، یه ظرف در تهران مسمومه، اغلا بهش اعتناء نمی کنن. خب همینطور بگیم یه گوسفند در تهران حرامه، اغلا بهش اعتناء نمی کنن. این در وجه خامسه. بعد یه مقدار جلوتر میگه که و یمکن، به خاطر اون فرمایش و صحبت ما در وجه خامس، یمکن اینطوری بگیم ان و یمکن ان یقال ان غیر المحصوره ما بلغ کثرت الوقایع المحتمله للتحریم، آنقدر این اطراف زیاد بشه، الهیس لا یعتن الاغلا بالعلم الاجمالی الحاصل فیها، اغلا اعتنا نکنن. پس ضابطه روی اعتناست. ببینید یه سوال شما از شیخ حق دارید بپرسید اینجا، و اون اینه که اعتنا ملاک میخواد، منات میخواد. چرا اغلا در 5 تا ظرف اعتنا میکنن، در 100 تا ظرف اعتنا نمیکنن. اعتنا ملاک میخواد، خودش ملاک نیست. ملاکش رو یا ناگزیرید بگید کثرت وقایع اونقدر است که وهم شده و وهم تنجیز نداره، خون شد ملاک قبل، یا باید بگید که کثرت افراد به گونه ایست که شمارشش دیگه سخت میشه و از دست اوغلا در میره و اعتنا نمی کنن. باز این شد ضابطه اول. الا ترا انهو لو نحل، فرمایش شیخه، لو نحل مولا عبدهو عن المعامل مع زیدن فعامل العبد مع واحد من اهل قریت کبیرت یعلم به وجود زیدن فیها. یه زیدی در تهران هست، چقدر احتمال میدید زیدی که منهی عنه همین آقا یا شیخی باشه که ما باش معامله میکنیم؟ 1 در 10 میلیونی که اینجا هست. بعد بگیم چرا معامله کردی؟ بگی آقا اعتنا. میگه خب اعتنا نمیکنن. لم یکن ملومن و این صادف زیدا، اگرچه که مصادف بشود شانسی زید در بیاد، این مستحق ملامت نیست. پس شیخ فرمود عدم الاعتنا رو ما ضابطه بگیم. ما 3 ضابطه رو تا امروز تا الان به شما گفتیم، انشالله یه مقدار با سرعت میدیم، چون برخی از این ضوابط رو عرض کردیم که اولی که مرحوم آقا یاخون فرمود که علم اجمالی اگر به تکلیف فعلی تعلق بگیرد تنجیز دارد، ولو کانت اطرافه غیر محصوره. این ولو کانت غیر محصوره رو برخی از بحثا رو اونجا عرض کرده بودیم. ضابطه اولا اسر العد شد، ضابطه دوم موهوم بودن تکلیف شد که وهم قدرت تنجیز نداره، ضابطه سوم هم عدم الاعتنا شد، اوغلا اعتنا نکنن. ما برخی از ضوابط میمونه، انشالله فردا دوستان ملاحظه کنید مرحوم امام یه رفت و برگشتی با مرحوم حاج شیخ استادشون داره و ضابطه حاج شیخ رو نقد میکنه، ضابطه خودشون رو میگه. اگر خواستید ملاحظه کنید، ما فردا ضابطه مرحوم حاج شیخ رو و ضابطه مرحوم امام رو عرض میکنیم و انشالله در ضوابط سعی میکنیم به جنبندی برسیم. الحمدلله رب العالمین.